بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر اللهم صل الله على محمد لعنة الله من الآن إلى الغاية. عرض شد که صاحب فصول رضوان الله علیه ادعا کردند که اولا در باب روایات و احادیث وارده از ائمه معصومین و پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه اجمعین ظهوری ندارن اینها در معانی موضوع له، و برفرضم که این ظهوری باشد برای ما یعنی برای غیر مخاطبین اعتباری ندارد. در رابطه با عدم اعتبار که کلیت کبرا بود بحث شد و عرضم کردیم فرمایششان قابل قبول نیست. کلام در این بود که چرا ظهور نداشته باشد، که راجع به صغرای اون قیاسی که تشکیل داده بودن حرف داشتن. جهتی که برای عدم انعقاد ظهور در احادیث و روایات از ائمه معصومین علیهم السلام وجود ندارد این بود که این روایات تقطیع شده است، اون طوری که صادر شده از امام معصوم سلام الله علیه به همون نه این آیون نرساندن به دیگران. چون تقطیع شده است پس بنابراین به واسطه این تقطیع از ظهوری که در حین خطاب داشته است ساقط می شود. لعل در این کلمات اگر کنار هم می بودن قرائنی وجود می داشت که معنای غیر ظاهر در صورت تقطیع حاصل شود، خب اون معنا از بین رفته است، اون ظهور یعنی. پس بنابراین نمی شود ما اعتماد بکنیم به این روایات مقطعی که در دست ماست. در اینجا جوابی که از مرحوم میرزا داده اند نوعا هم به همین نحو جواب حساب کفایه و دیگران، که این کار که شخص به واسطه تقطیع موجب این بشود که ظهور لفظ در معنای موضوع له از بین برود، یا باید به واسطه این باشد که اونها غافل بودن از قرائنی که برخلاف ظاهر است و به لحاظ غفلت از قرائن برخلاف ظاهر خلاف ظاهر را بیان نکرده اند و ظاهر معلوم شده است و لذا چنین ظاهری اعتبار ندارد، این که به اصالت عدم القفله نفی می شود. متکلم هم که معصومند از سهو و نسیان و قطعاً چنین سهو و نسیانی در متناهی متکلم که نیست، پس به اصالت القفله غفلت مخاطبین که رواتی که مخاطب ائمه علیهم السلام بودند نفی می شود به واسطه این اصالت عدم القفله. اون چه که بگیم در کلام اونها موجود بوده است که به واسطه غفلتشون از بین رفته باشد. در ناحیه متکلم هم نیاز به اصل نیست، قطع داریم که اونها معصومند از نسیان و سهو و غفلت و امثال ذلک از نقایص، پس در این جهت چیزی نیست. احتمال دومی که در اینجا ممکن است وجود داشته باشد که به لحاظ آن ظواهر برای ما معتبر نباشد، خیانت روات است. اینم پس از آنی که ما روات را ثقه می‌دانیم و کلام ما در چنین مخاطبی است که اینها اهل کذب، اهل افترا، اهل خیانت نیستند، چنین افرادی هستند که نهایت دقت را در و امانت را در نقل اون فرمایشات رعایت کردند. با وجود این احتمالم که سلب می شود، پس بنابراین وجهی نمی ماند که ما و دیروز بحثی هم که عرض کردیم اونها اهل فن بودند و تقطیع هم به خاطر این بود است که خواستن هر کلامی را در باب مناسب خودش ذکر کنند. اون چی که مربوط به کتاب بیع بوده است و او نیاوردن مثلا فرض کنید در کتاب نکاح ذکر کنند و هاکذا سایر ابواب. این تقطیع به لحاظ تبویب این مسائل بود، خب نظائرش هست مثلا سابق می آمدن، وسایل ارتباط امروزی که نبود، از شهرهای مختلف می آمدن نزد مرجع تقلیدشان، 30 تا 40 تا مسئلهی که برایشان مورد ابتلا واقع می شد اینا ردیف می کردن، یا جواب رو به ترتیب می گرفتن. اینجوری نیست که همه رو یک جا بنشستن، هر سوالی مربوط به هر سوالی که بود فقط جواب سوال او رو به او میدادن، بقیه جواب ها رو که ربطی به اون شخص نداشت، لذا هر جوابی رو به همون سوال خاص خودش. اینا هم چون بناشون این بود که بنویسن این روایات را و این فرمایشات معصوم علیه السلام در ابواب مناسب خودش، لذا این کار رو کردن، هم تناسب بین اون فرمایش و سوال و ابوابی که هست رعایت بشه، و همین که هر کس که خواست مراجعه کنه دیگه خیلی راحت به همون باب خودش مراجعه کنه، سایر ابواب لازم نیست که به اصطلاح چی داشته باشه. پس از این نظر فرمایش ایشان راجع به این که صغرای این قیاس را ممنوع دانستن، صغرای کلام ایشان هم اساسی ندارد. پس بنابراین ظهور اولا منعقد می شود، ثانیا ظهوری که وجود دارد همون گونه که در سایر موارد اعتبار دارد در اینجا هم معتبر است. هذا اولا. ثانیا بر فرض تنزل بگیم ظهورات موجوده در فرمایشات معصومین علیه السلام، این ظهور ریا نیست، یا اگر هست معتبر نیست. بر فرضم از این حرف صرف نظر کنیم و تنزل کنیم و همراه بشیم با جناب صاحب فصول، ایشان ادعا کردن که پس بنابراین باب علم و علمی به سوی ما منصد می شود و باید بریم بعد به اصطلاح دلیل انصداد تمسک کنیم. این ادعا رو فرموده بودن. این کلام ایشان را ما نمی تونیم بپذیریم، برای خاطر این که راوی که از یعنی از کلام خودش ما استفاده می کنیم، میگیم راوی که از امام علیه السلام شنیده است، او آیا مقصود بالافهام بود یا نه؟ اینجا که نمیتواند نفی مقصودیت بالافهام بودن اون فرد را بکند. و زراره یا محمد ابن مسلم و امثال اینها که مستقیما و بلا واسطه از امام سلام الله علیه روایات شنیدن، اونا که مقصود بالافهام بودن. این که درست؟ میاییم طبقه روات طایفه دوم، اونایی که از زراره میشنوند، از محمد ابن مسلم میشنوند، یا سوال کردن، یا اینکه اونها ابتدا به سخن شروع کردن به اینکه این مطالب رو بیان کنن. آیا مخاطبین زراره مقصود بالافهام زراره بودن یا نبودن؟ مقصود بالافهام بودن. طایفه سوم نسبت به طایفه دوم، تا برسد به زمان شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه که ایشان دیگه اینا همه رو در کتاب نوشتن. خب اون سلسله‌ای که قبل از اون، حتی خیلی از اون سلاسل هم قبل داره کتاب بودن، اینجا نبود که فقط ایشان. پس بنابراین اینا تا زمانی که به صورت مخاطبه باشد، مخاطبشون مقصود بالافهام بودن بدون تردید. بعد از این مخاطبه، موقعی که به صورت کتاب در آوردن، واضح است کسی چیزی رو که در کتاب می نویسد مقصودش اینه که هر کس اون کتاب رو بخواند همون معنای ظاهر از الفاظ را بفهمند. دیگه اونجا قصدشان کلیت است، تعمیم میدن مخاطب را، به مخاطب خاص دیگه نظر ندارن، تعبیر خطاب نمیخوایم داشته باشیم. یعنی مقصود بالافهام اختصاص دیگه ندارد به عنوان خطاب صدق بکند، هر کسی که نظر به نوشته اونها بکند اون مقصود است بالافهام. جای مکالمه با تک تک افراد را پر میکنه نوشته. پس بنابراین اینجور هم اگه ما بخواییم وارد بشویم، با چند واسطه همه میشون مقصود بالافهام امام سلام الله علیه. پس مقصودین بالافهام یا بلا واسطن همون طبقه اولا، یا مع الواسطه اول و سائتن سایر طبقات. پس نتیجتن همه میشون مقصود بالافهام، نهایت برخی بلا واسطه و برخی با واسطه. آیا شما در مقصود بالافهام بودن بدون واسطه را فقط معیار میدانید؟ خب اگر اینم باشد، میگیم هر طبقه نسبت به طبقه بعدی میشد بلا واسطه. اونی که مخاطب محمد ابن مسلم هست بلا واسطه مقصود بالافهام است، اونی که باز مخاطب فرد بعدی است مقصود بالافهام است نسبت به اون شخص بلا واسطه. و بالمعال همه میشوند مقصود بالافهام کلام امام سلام الله علیه، چون تمام اینا نقل میکنن فرمایش امام سلام الله علیه را. خب با این وضع میتونیم بگیم باب علمی مسدود است؟ باب علمی کجا مسدود است؟ پس شما که خواستین نه تفریع بر این مطلب که اگر ظاهر منعقد نشود یا اگر شد حجیت نداشته باشد و نتیجتا باب علمی مسدود میشود، عرض کردیم با این بیان که اولا کلیت کبرا رو که قبلا رد کردیم که اگر حجت باشد برگه حجیت ندارد، اون که نفی شد. انعقاد ظهور رو هم با این بیانی که عرض کردیم برای همه این طوائف این ظهور، چون همه این طوائف مقصود بالافهام میشود یا بلا واسطه یا معل واسطه، نسبت به اون کسی که ازش میشنوند که همشون بلا واسطه هن. نسبت به امام سلام الله علیه یا بلا واسطه که طبقه اولاست یا معل واسطه. این ثانیه. ثالثا این بیانم دقیقه، امام سلام الله علیه گرچه یک نفر را مورد خطاب قرار دادن یا ابتدا به ساکن سخنی فرمودن بدونی که کسی سوال کند حکمی از احکام الله را بیان فرمودن، یا اینکه نه سوال کردن به امام سلام الله علیه در جواب سوال چیزی را فرمودن، آیا اون چه که مربوط به حکم هست و وظایف بندگان هست نسبت به فروع مخاطب خصوصیتی دارد؟ مثلا بحث سفر که ما در کجا نماز را قصر بخوانیم، چقدر روایات به سوال میکردن از پیامبر اکرم صلوات و سلام علیه. جوابی که پیامبر اکرم صلوات و سلام علیه یا ائمه علیهم السلام فرمودن اختصاص دارد به همون مخاطب؟ ابدا. یعنی هر کسی که سفر کند از هر بلدی باشد خصوصیتی ندارد مدینه منوره یا جای دیگری که امام یا پیامبر اکرم صلوات در اونجا بوده، و شخص سفر کننده هم اختصاص به این که فرد مخاطب سائل باشد، غیر سائل هم اگر این معنا براش حاصل بشود، وضع با این حساب معلوم می شود که بیانات صادره از پیامبر اکرم یا ائمه معصومین علیهم السلام نوعاً این چینی، حالا یک مورد دو موردی خاص خصوصیتی در کار باشد اون رو میشه استثناء کرد، ولی نوعاً مثل حکم کتاب میماند. چطور؟ وقتی کسی کتابی مینویسد قصدش این است که هر کس که نظر کند به نوشته او همون معنایی رو که مقصود اوست از این نوشته بفهمد. اینو دیگه، پس دیگه کی این کتاب رو میخواند؟ هر که باشد. کلمات معصومین علیهم السلام در باب فروع همین حکم را دارند، مانند نوشته میماند که مؤلفین و مصنفین کتب مینویسند. چطور خصوصیتی ندارد مخاطب؟ حالا اونجا اگر خطابم کردن فرض کن به زرار رضوان الله علیه، این معناش این نیست که یعنی فقط ایشان وظیفه‌ش هست این که این کار رو بکند، دیگران هم اگر همین معنا رو شنیدن حکمشان همینه، لذا اگر هزار نفرم برن سوال کنن امام علیه السلام همون جواب رو خواهند داد.
بله
با دلیل اشتراک میخوان بگم یا سایر عدل، نه ایشان ادعا کردن که بقیه مقصود نیستن، ولی با این بیان نشد که همه مقصودن در باب کتاب. آیا فقط شخص خاصی که فرض کنید در امر اول این کتاب دستش میده او منظوره؟ شما نه نه نه، امام وقت بیانشون از این باب باشد که همینم هست، چون احکام رو که میخوام بگم باید یک پرسه از یک جا شروع بشه دیگه. خب این یکی از راه های رائجش همین بود که سوال میکردن امام سلام الله علیه جواب میدادن. در فروع همه افراد مشترکن، چه اونایی که موجود باشن، چه مخاطب چه غیر مخاطب، چه اونایی که نباشن. پس بنابراین چون احکام و اون چی که به عنوان فرع در حقیقت در شریعت مقدس وارد شده است همه مشترکن در حق نسبت به همه یکسان است، پس نتیجتاً یعنی با رایت هم خصوصیات اگر موضوعی محقق شد از موضوعات و اون احکام همه به هر حال در اون جهت مساوی هستند. خب اگر این است، وضع کلمات اونها برای این نیست که مخاطب خصوصیتی داشته باشد، و ما این را خارجاً میفهمیم که مخاطب خصوصیتی ندارد، و اون را از کجا میفهمیم؟ از این باب که همه مشترکن در این احکام، چه موجودین چه غیر موجودین. لذا تعبیر نمی کنن آقا احکام شرعی از قبیل قضایای حقیقی است، یعنی حکم بر موضوعی شده است که اون موضوع اعم از این که موجود باشد یا نباشد. خب این وقتی که تعبیر میشد به این نه، معناش چی است؟ معناش این است که نه تنها موجودیت اشخاص در زمان ورود حکم لازم نیست، مخاطب بودنشان هم قطعا لازم نیست. اون که تا اینجا عرض کردیم کلماتی است که از مرحوم آخوند و دیگران مثل شیخ انصاری رضوان الله علیه و بسیاری از محققین در اینجا وارد شده است، ولی یک بیانی مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارند که اختصاص به خودی ایشان دارد و این بیان جالب هم هست، گرچه نتیجه یک چیز مثل فرمایشات این آیان هست، اما ایشان آمدن همون جوری که سبک خودی ایشان از در مباحث کاملا تحلیل میکنن این مطلب را که این اصالت و ظهور دائرش در کجاست و اساسا کلامی که از شخصی صادر میشود چند نوع دلالت از کلام او به اصطلاح فهمیده میشود. ایشان میفرمان آقا دلالات صادره از شخص در کلامی که از شخص صادر میشود سه قسم است. یک دلالت وضعیه، دلالت وضعیه عبارت است از دلالت الفاظ بر معانی موضوعه، هر لفظی در هر لغتی دارای معنایی است که این الفاظ برای اون معانی وضع شدن، حالا به سبک مشهور میگیم، ایشان هم همینجور مشق میکنم سبک مشهور. این قسم از دلالت رو تعبیر میکنن به دلالت وضعیه. قسم دوم دلالت تفهیمیه است که یعنی متکلم در مقام استعمال لفظ اراده کرده است تفهیم معنای موضوع له را به مخاطب، پس یک اراده وضعیه است، دوم اراده تفهیمیه، مرحله سوم اراده جدیه، یعنی اون چرا که در مقام تفهیم از استعمال لفظ برآمده است مراد جدی او هم هست. این قسم سوم. پس سه اراده در استعمال لفظ، لفظ مستعمل در مقابل لفظ مهمل، در مقام استعمال لفظ مستعمل سه اراده در اینجا پیدا می شود. یک اراده وضعیه که بر اساس وضع لفظ برای معنا باید این شخص اراده کرده باشد تا استعمال بکند، چون استعمال فعل اختیاری شخص است، از اینجا تعبیر عنوان اراده را میارن. بعد از این اراده در مرتبه دوم اراده تفهیمیه است. ممکنه شخص لفظ را استعمال بکند ولی قصد تفهیم ندارد، قصد تفهیم معنا به مخاطب ندارد، مثلا لغوی کاری به مخاطب ندارد، اصلا مخاطب منظور نیست، میخواد بگه این لفظ معناش اینه. اینجا فقط همون اراده استعمالیه است که این لفظ استعمال می شود در این معنا. اراده تفهیمیه اونجایی است که پای مخاطبی به میان میاد و اینجا افهامی است و به هر حال کسی که مورد اون فهم قرار گرفته است که طرف مقابل باشد، که اون از ناحیه اون می شود تفهم. در مرحله سوم این پیدا می شود که هر چیزی رو که مگر انسان قصد کرد بفهماند اراده هم کرده است جدن. یک مرحله سومی است که این متأخر از اون دو مرحله است. اصالت و ظهور در کدومی که از این مراحل ثلاثه است؟ این رو ایشان در یک مقدمه‌ای که ابتدا ذکر کردن روشن میکنن، بعد میان نتیجه میگیرن بر اساس این مقدمه. لذا ایشان میفرمایند وقتی لفظ وجود پیدا می کند، این وجود اولا و به ذات وجود لفظ است، ولی وجود عرضی دارد. این عرض اول موجودیت لفظ است، چون لفظ فانی در معناست به تبع او معنا وجود پیدا می کند و پس وجود لفظ، وجود لللفظ به ذات و وجود للمعنا باز می شود بالعرز به لحاظ فنای الفاظ در معانی، که این ایجاد معنا به لفظ قوامش به اراده چیست آقا؟ به اراده استعمالیه. تا لفظ رو استعمال نکند شخص، لفظ وجود پیدا نمی کند. پس وجود لفظ به اراده استعمالیه متکلم بستگی دارد. در اینجا بحث احضار معنا و افهام و تفهیم اصلا در میان نیست، اینجا فقط استعمال لفظ است که لفظ رو ایجاد کرده است. اگر معنایی را که با این استعمال اراده استعمالیه کرده بود معنا را قصد کرده باشد، در این صورت اراده دوم در حقیقت، حالا ممکن این ارادات منتوی در یک دیگر باشند، لازم نیست به صورت تفسیر و جدا جدا باشند. اگر اراده تفهیم هم باشد، یعنی قصد معنا باشد مضافاً بر ایجاد لفظ، لفظ را ایجاد میکند، قاصد معنا هم هست، منوشت پس اراده تفهیمی هم دارد علاوه بر این که استعمال کرده و لذا لفظ از شفه او خارج میشود، معنا را هم قصد کرده است، این قصد معنای اراده میخواد، پس این میشود اراده تفهیمی. بعد از این که قصد معنا کرد، اگر اون معنا به صورت جد خواسته او باشد، در این صورت اراده جدیه هم پیدا می شود، لذا اون اصالت و تطابق بین اراده استعمالیه و اراده جدیه معناش همین جاست. حالا گاهی از اوقات هست که لفظ استعمال می شود، معنای لفظ هم مقصود هست، اما اراده جدی نسبت به معنا نیست. این مثل کجا؟ مثل باب کنایه. لفظ رو استعمال کرده است، معنا رو هم قصد کرده است، زیدون کثیر الرماد، اما معنا مراد جدی نیست، بلکه لازم اون معنا مراد جدی است. پس اگر ملزوم یا لازم معنا مراد باشد، اینجا اراده استعمالیه با اراده جدیه تطابق ندارن و لذا قرینه لازم داریم. حالا در مورد قسم اول از این ارادات ثلاثه، اون چی که دلالت دارد بر این قسم اول قانون وضع است، یعنی بر اساس قانون. اصلا وضع برای چیست؟ وضع برای این است که معنا را شما به وجود لفظی موجود کنید. وجود معنا راه‌هایی دارد، یکی این که القاء حقیقت معنا در قلب مخاطب بشود بدون کلام، بدون که حرف بزنند، با حضور در یک محفل بدون حرف زدن، سوال میکنه جواب میشنود. در حالات بعضی از اهل معرفت زیاد از این معانی شنیده شده است. خدا رحمت کنه، به نظرم یک بزرگواری بود، یک وقتی حرم مشرف شده بودیم، حال خاصی داشت که من بیرون آمد و دیدیم که بله اصلا تجاذب بود، من توفیق شد و که با هم بودیم چند روز. این بزرگوار گفت آقا یه وقت چندین سوال داشتم، سوالات سلوکی بود، تو فکر بودیم که خدای کجا بریم کجا. این بزرگواری بود در قوم مونده، مرحوم شد، یه دوستی داشتم گفت آقا بیا بریم جای قوم، شاهد بر مطلب میخوام عرض بکنم. و رفتیم بعدش شاید حدود یک ساعت نشستیم، نه او حرفی از بر زبان جاری کرد، نه ما کلمه‌ای در محضرش بر زبان جاری کردیم. بعد اشاره کردم به دوستان که پاشو بریم. آمدیم بیرون، گفت چرا حرف نزدی؟ سوالات نپرسی؟ گفتیم تموم شد، ما سوالات ما نگردیم، ایشون هم جواب دادن. این یک سنخه که بینین غیر متعارف است، البته که سوال هست، جوابم هست ولی نه سوال بل لفظ نیاز هست که جاری بشود، نه جواب لازم است. هم سوال الغا میشود اصل معنای سوال، و جواب هم معنا الغا میشود به مخاطب بدون اینکه کلامی بر زبانشون جاری بشود. از اینکه در محضر انبیا و اوصیا سلام الله علیه اجمعین گاهی از اوقات بعضی از محترمین مثل جناب سلمان میان حرف نمیزدن، اینجا نبود که اینا هیچی تو ذهنشان نیاد یا سوال نداشتن. بسیاری از موارد اونچه که براشان بود بدون حرف زدن و بدون پرسش ظاهری براشان حل میشد. این حل شدنی بود که یعنی یا اون ولی خودش میفهموند بدون این که حتی طلب بکنن براش حل میشد، یا این که اون طلب میکرد سرن و متوجه میشد معنانه. این معنا هست. لذا عبارتی که مرحوم شیخ دارن یک قدی دقیق بنده عرض میکنم، یعنی این دقت هم دارنشان که وضع و جری بر قانون وضع اگر کسی بخواد به روال عادی و طبیعی سیر کند اینه که اقتضا دارد که لفظ را ایجاد کند که به ایجاد لفظ معنا وجود لفظی پیدا کرده است. پس معنا وجوداتی دارد، یکی از وجوداتی که معانی پیدا می کنند وجود لفظی است برای معنا. حالا این ما تو خود تمام بکنیم گمان کنم وقت تمامه. انشاءالله فردا صلوات الله علیه. Thank you.